بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان به نیمه رسیده است و معنای این سخنان است که ما نزدیک به دو اربعین رو از اول ماه رجب پشت سر گذاشتیم، دورانی که اوقات بسیار خوشی رو پشت سر گذاشتیم. ایام البیست در ماه رجب، شب مبعث نبوی صلوات الله و سلامه علیه، شب آخر ماه رجب، شب اول ماه شعبان، و ماه شعبان با همه عظمتهاش سوم شعبان و به خصوص شب و روز نیمه شعبان که در روایات ما از جمله لیالی قدر شمرده شده است. همه اینها سرپل‌هایی بوده است برای اینکه منزل‌های گوناگون رو اهل الله در سیر الله در منازل مختلف تا رسیدن به نیمه ماه مبارک رمضان طی بکنند. نیمه ماه مبارک رمضان علاوه بر همه اینها که عرض کردم، مزین است به میلاد مسعود و مبارک کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام. از دعاهای ماه مبارک رمضان استفاده می شود که این روز رو و شب این روز اختصاص دارد به وادی مخبتین و انصافاً مقام عالی است بعد از طی نزدیک به اون دو اربعین که عرض کردم. علتش هم این است که اخبات در لغت به معنای وارد شدن به یک فضای باز، گسترده، هموار و دشتگونه که سالک در چنین راهی به طور مطمئن و بدون نگرانی و با آرامش و با تذلل و خضوع و خشوع این سیر رو طی میکنه. در لغت دارد فالاخبات هو النزول الى محیط متسع مطمئن حتی یستقر فیه و یطمئن و یخلص عن الاضطراب و الانحراف و الاختلاف و التردد. و همه اینها نشان می‌دهد که سالک بعد از طی عقبات گوناگون و ابتلاعات مختلف در دوران نزدیک به این دو اربعین به نیمه ماه مبارک که می‌رسد می‌باید دیگه بار خودش رو تقریباً بسته باشد. به عبارت دیگر در طی عرایضی که در برنامه‌های قبل عرض کردم، اولین وادی رو بعد وادی توبه باشد و بعد از او وارد وادی خوف شده باشد و بعد از او وارد وادی شوق، ابراز محبت و علاقه و شوق قلبی در عبادت، و بعد از او وارد وادی انفاق، و در مجموع صبر در برابر همه اینها. اینها وادی‌های گوناگونی بود که در طی منازل مختلف از اول ماه مبارک طی شد و وادی پنجم می شود وادی اخبات. این معانی رو که عرض کردم، اولا از دعای روز نیمه ماه مبارک استفاده می شود و ثانیا آیات قرآنی که مقامات مخبتین رو خداوند در سوره مبارکه حج بیان می فرماید. در دعای روز 15 ماه مبارک می‌فرماید اللهم ارزقنی فیه طاعت العابدین، خدایا در این روز بندگی اون کسانی که در عبادت خودشون رو خالص کردند. طاعت عابدین یعنی اون کسانی که تو عبادت اونها رو پسندیدی. و خداوند عبادت چه کسانی را می‌پسندد؟ آنانی که قلب اونها از همه شوائب شرک و رگه های کفر و نفاق نجات پیدا کرده ولذا در این روز است که بنده عرضه می دارد خدایا من رو به مقام عابدینی که تو عبادت اونها رو پسندیدی قرار بده. اللهم ارزقنی فیه طاعت العابدین و اشرح فیه صدری به انابت المخبتین و سینه من رو آنچنان گشاده قرار بده مانند مخبتینی که به سوی تو رجوع می کنند. یا امان الخائفین، ای کسی که امان خائفین و کسانی که در مقام خوف هستند تو امنیت و حفاظت و آرامش و ملجأ و پناه اونها در دنیا و آخرتی. خداوند در سوره مبارکه حج آیه 34 و آیه بعد مقام مخبتین و حالات مخبتین رو اینطور بیان می‌فرماید. می‌فرماید فلهو اسلمو، این فلهو اسلمو همون اللهم ارزقنی فیه طاعت العابدین است. یعنی فقط و فقط سر کرنش و تسلیم و یکرنگی و صفا و صمیمیت رو در درگاه باری متعال بیاورید. فلهو اسلمو، این اسلام همون اسلامی است که خداوند در سوره مبارکه بقره خطاب به حضرت ابراهیم فرمود اذ قال له ربه اسلم. خداوند به پیامبر اولوالعزم و جلیل القدری مثل حضرت ابراهیم وقتی می‌فرماید تو اسلام بیاور و اسلم، این نه به این معناست که از کفر جلی به اسلام جلی وارد شو، بلکه مراد این است که از تمام شوائب کفر و از همه آنچه که تو مرا و از همه آنچه که تو را از من دور می‌کند خارج شو و کاملا تسلیم درگاه من باش. و به دنبال این است که حضرت ابراهیم عرضه می دارد اسلم تو لرب العالمین، بار الها من در این مقام وارد شدم و از تو درخواست کمک به ورود این مقام را می کنم. در اینجا هم می فرماید فلهو اسلمو و بشر المخبتین و به خود بشارت بده پیامبر کسانی که به وادی اخبات وارد شدند. خب مخبت کیست؟ پروردگار در آیه بعد می‌فرماید الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اینا کسانی هستند که در درجه اول وقتی نام مبارک پروردگار و خلاصه یاد و ذکر الهی در برابر اونها می‌شود در وادی خوف قرار می‌گیرند. وجلت قلوبهم، یک، دو، و صابرین علی ما اصابهم، در برابر گناه، در برابر اطاعت، در برابر مصائب و ابتلاعات گوناگونی که خداوند برای آنان فراهم می آورد تا آنها را خالص بکند و مصطفی بکند، اینها صابرند. و اما سه، وادی شوق و مقیم الصلات، اینا کسانی هستند که دائما در حال نمازند و نماز را اقامه می کنند، یعنی نماز را با همه حدود و شرایطش خاضعانه و محبانه و شائقانه با خدای خودشون راز نیاز می کنند. و بعد هم و مما رزقناهم ينفقون، و اینها کسانی هستند که به مسائل اجتماعی هم به طور جدی اهمیت می دهند و از آنچه که ما به اونها رزق و روزی دادیم، چه رزقهای مادی و چه ارزاق معنوی، چه کمکهای مادی و چه کمکهای علمی، مشورتی، اعتباری و تجربی و سایر امور. پس ملاحظه فرمودید وادی اخبات مجموعه 4 وادی بود که در فرازهای قبل دعاهای ماه مبارک رمضان به محضرتون عرض کردم، و سالک بعد از طی اون 4 وادی به او اجازه داده می شود وارد وادی اخبات بشود. خب وادی اخبات با این توضیحات که عرض کردم خیلی مناسبت داره که انسان این وادی ها و این عقبات سنگین رو بدون کمک از اولیای الهی و توشه برداری از سفره ولایت هرگز نمیتواند طی کند. بنابراین مناسب است که این روز که روز میلاد مبارک امام مجتبی علیه السلام است دست به دامن حضرتش بشویم. در روایت دارد که دشمن ترین دشمن اهل بیت یعنی معاویه ابن ابی سفیان روزی در محضر امام مجتبی علیه السلام بود و از حضرتش درباره کریم و کرامت سوال می کند که کرم چیست؟ طبیعی است حضرت به کسی مثل معاویه باید کرم رو طوری معنا کنند که با مقام شامخ ولایت سازش داشته باشه. لذا حضرت می فرمایند اما الکرم فتبرع بالمعروف، کریم اون کسی است که بدون چشم داشت، بدون اینکه انتظاری از طرف مقابل داشته باشد، آبشارگونه و انهدارگونه ببخشد و معروف را علمن و عملن و در فضای تشریع و در فضای تکوین و جامعه دست و دل بازانه به دیگران انفاق کند بدون چشم داشت. و از همینجا میخوام عرض بکنم ما در فضاهای اجتماعی یکی از مشکلاتی که مؤمنین معمولا برخورد میکنن این است که میگویند ما انفاق کردیم کسی از ما تشکر نکرد، ما به دیگری کمک کردیم ولی ناشکری کرد. اتفاقا در روایت همین رو ما داریم که خداوند میفرماید این سنت ماست. برای اینکه دچار ریا مؤمن نشود، المؤمن مکفرون، مؤمن معمولا کفران نعمت میشود، ولی مؤمنی که کریم است بدون انتظار و چشم داشت انفاق میکند. او انتظارش از صاحب همه اموال است، یعنی از پروردگار. و در ادامه امام مجتبی می‌فرمایند بل اعطاء قبل السؤال. دیگه از صفات کریم این است که قبل از اینکه محتاج سؤال کند ببخشد. و بالاخره مرحله سوم بل اطعام فی المحل، یعنی اطعام کند در روز قحطی، در روزی که همه به فکر خود و فرزندان و اطرافیان خودند، او به فکر دیگران است. این کریم است. و به همین دلیل است که در چنین روزی ورود به این وادی‌های سنگین، به خصوص وادی اخباط که مقدمه ورود به لیالی قدر است، ما دست به دامن کریم اهل بیت می‌شویم و به ایشان عرضه می‌داریم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ بی معرفت مباش که در مزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. بنابراین ای کاش ما آشنای مقام و آستان ولایت در این روزگار باشیم، قطعا اونها کریمانه به ما عنایت می کنند. البته بد نیست در پایان عرایزم این نکته سلوکی رو که حضرات اساتید به شاگردانشون فراوان تذکر می دادن بگیم، و اون این که انسان درست است که در برابر دریا هرچه ببخشد قطره است، ولی ما به قطره بودن او نباید نگاه کنیم، به کرم مولا باید نگاه کنیم. لذا بی هدیه به محضر و به آستان ولایت نرویم. و توصیه بنده این است که یکی از زیباترین هدایا به آستان امام مجتبی علیه السلام صلوات به درگاه مادر بزرگوارشان صدیقه طاهره سلام الله علیها است، همان صلوات خاصه‌ای که در مفاتیح الجنان در باب صلوات بر حجج طاهره مرحوم محدث قمی در باب صدیقه طاهره ذکر می‌کند که شروع او هم این است: اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه. به امید اینکه همیشه جیرخوار سفره ولایت باشیم، به استقبال لیالی قدر می رویم.